داریم. اگه اجازه بدین یه بخشی رو بشنویم و بعد با تلفن‌ها در خدمت شما خواهیم بود. دوستان بخش توانیاب رو خانم قندی برامون آماده کردن. آقای دکتر عباس منزوی متخصص پروتزهای دندانی و دانشجوی دانشگاه توضیحاتی دارن درباره اینکه وقتی دست دندان رو تحویل میگیرید یا پروتزها یا دست دندان مصنوعی رو، به هر حال ممکنه با بعضی از مسائل مشکلات مواجه باشید. بریم راهکارهای آقای دکتر رو بشنویم و باز در خدمتتون خواهیم بود. اینجا رادیو سلامت هست و شما برنامه مجله سالمندی رو میشنوید.
دندان‌های سالم برای همه گروه‌های سنی با ارزش است، چون نقش مهمی در عملکرد خوب گوارش، تکلم و زیبایی دارد. اما در دوره سالمندی یکی از موارد مهم سلامت به شمار می‌رود. دکتر عباس منزوی، دندانپزشک متخصص پروتزهای دندانی، فوق تخصص ایمپلنت و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران.
امروز راجع به پروتز کامل میخوام خدمت سالمندان عزیز نکاتی رو عرض بکنم. اگر بزاق بیمار کم باشه یا غلیظ باشه، ممکنه گیر پروتز کم باشه. ممکنه داروهای بیمار میخوره و به هر حال بزاق بیمار کم باشه، به همین نسبت ممکنه گیر دندون مصنوعی کم باشه، که خب اینا رو نکاتی است که دندانپزشک براشون گفته. اگه واقعا بزاق ندارن که از مایعاتی هست میتونن استفاده بکنن که دهان باید همیشه مرطوب باشه. دندون مصنوعی باید جای خودش باشه و حرکت نکنه در حالت عادی. اگر تو دهان قرار گیره و حرکت کرد، ممکنه مشکلاتی داره که اون لبه‌هاش ممکنه بلند باشه که دندانپزشک باید اصلاح بکنه. ضخیم باشه، بلند باشه. به هر حال وقتی دندون مصنوعی در داخل دهان قرار میگیره، باید سر جای خودش باشه و حرکت نکنه. ممکنه روی لثه‌ها نوای فشار باشه یا لبای پروتز بلند باشه یا اون فرنوم، اون قسمت‌های نسجی که تو قسمت مختلف فکر ممکن ببینید یه لب کنار بزنید بالا یا پایین، می‌بینید یه زائره نسجی زیر لب هست، به اون میگن فرنوم. ممکن اینا باز نشده باشه و باعث جابجایی پروتز بشه. ممکنه گوشه لب پایین احساس بی‌حسی بکنن، که خب این ممکنه رو بخشی است که در قسمت بیرون دندانپزشک اصلاح می‌کنه، رو عصب داره فشار میاره. ممکنه قسمت جلوی فک بالا در احساس سوزش بکنه بیمار، باز هم فشار عروق و اعصاب اون برجستگی کام هست که اون رو دندانپزشک براتون اصلاح خواهد کرد. و تمام اینها رو در حقیقت روزی که برای فالوآپ بیمار تشریف میارند، باید همه اینها رو توضیح بدن که چه مشکلات دارن، دندانپزشک اشکالات رو میتونن براشون اصلاح بکنن. ممکنه موقع صحبت کردن دندونا تق تق بکنه، به هم بخوره. خب ممکنه اون ارتفاع صورت رو بلند گرفتن، یعنی چون موقع صحبت کردن دندون نباید به هم بخوره، نزدیک میشه ولی نباید به هم بخوره. یا ممکنه دندون مصنوعی لغه، اگر لغه باشه خب جابجا میشه، باز ممکنه به هم بخوره و بیمار احساس ناراحتی میکنه که خب باید اصلاح بشه. پس موقع صحبت کردن دندون مصنوعی نباید به هم بخوره. به هر حال بیمار چند جلسه باید معمولا بعد از تحویل تشریف بیارن، حالا با فاصله 24 ساعت بعد که حتما واجبه، بعدم میتونن تا چند روز بعد بیان. اگر مشکلاتی بود حتما برطرف میشین، اصلا احساس ناامیدی نباید بکنن. به هر حال یه حجم زیادی جسم خارجی وارد دهان میشه، ولی چون طبق اصول آناتومیک و فیزیولوژیک پروتز ساخته شده، برای بیمار قابل تحمل میشه و یه کمی صبر و حوصله داشته باشی مشکلات حتما حل میشه. الان میبینیم عزیزانی که سالیان سال پروتز کامل در دهانشون هست، خیلی راحت دارن زندگی میکنن و اصلا مشکلی هم ندارن. و بهداشتش هم که بسیار مهمه، که باید حتما هم پروتز و هم دهان مرتب تمیز و شسته بشه. با تشکر.
پروتزهای دندان و ایمپلنت در سالمندان به عنوان یک راه حل پیشرفته برای جایگزینی دندانهای از دست رفته، بهبود عملکرد جویدن و کیفیت زندگی به حساب می آید.
بله، این بخش رو که تقدیمتون کردیم بخش توانیاب بود از سرکار خانم قندی. همینطور آقای دکتر منزوی تشکر میکنم. همچنان مجله سالمندی رادیو سلامت رو میشنوید با موضوع سندروم آشیانه خالی. تلفن های شما آماده است، بریم به اتفاق تلفن ها رو بشنویم.
به نظر نظر من برای کمک کردن به سالمندانی که میخوان دچار سندروم آشیانه خالی نشن، همینطور که فعالیت‌های اجتماعی میتونه کمک کنه، مثلا یه خانومی هست بافتنی به بافه، یا مثلا کمک به کودکان بی سرپرست و همینجور فرزند خوندگی، و بیشتر کودکان رو به فرزند خوندگی بگیرن که حالا اینها بیشتر حالا اواخر سن نوجوانی هستن و کمتر نیازهای خیلی پیچیده‌ای نداشته باشن، یا حتی بتونن به اون سالمند کمک بکنن و ایشون میتونه تجربیاتشون رو در اختیار دیگران قرار بده. حالا جاهایی که هستش حتی بعضی حاضرن بعد بازنشستگی برن کارهای نگهبانی یا کارهایی که نیاز به فعالیت‌های کمتری داره و بیشتر برای انتقال تجربه هست استفاده بکنن. با تشکر.
این سرایا محله یا فرهنگ سرها یه جایگاه خیلی خوبی برای بازنشستگان سنین بالا، بالاخره اینا رو دور هم جمع بکنن، حال بازی های فکری هست، شطرنج هست، یه سری نوجوانا بچه ها رو بیارن بین اینا یه ساعتی با اینا بازی بکنن، یه سرگرمی های خاصی داشته باشن، ورزش های مناسبی داشته باشن، هر کسی به اندازه 5 دقیقه صحبتی بکنه یا درد دلی بکنه. ما نداریم، ما این مسائل رو نداریم. واقعا یه وقتی بذاریم برای بازنشسته ها یا سنین بالا یا اصلا افرادی که تنها. سپاسگزارم از برنامه خوبتون. سیمین عامری هستم.
بله آقای دکتر دلبری، ما در خدمت شما هستیم. خب دوستان نقطه نظرات خودشون رو اعلام کردن، موضوع این که بعضی از مسائل مثل فرزندخواندگی مطرح شد، این که از ظرفیتی که سرای محله دارن استفاده بشه. بفرمایید آقای دکتر دلبری. به خصوص که شما رئیس انجمن طب سالمندی ایران هستید، شاید این مدار دیدگاهاتون در واقع دیدگاهی باشه که در سطح سیاست گذاری است و اینا میتونه خیلی کمک بکنه. حالا نمیدونم چه کارهایی انجام شده، عملیاتی شدنش هم یک موضوع دیگری است. بفرمایید.
سرکار خانم که در ارتباط با سرای محله اشاره داشتن،
بله،
نکته بسیار خوبیه و قطعا افراد تا 70-75 میتونن این فعالیت ها رو به خوبی انجام بدن و توصیه میشه و ما به دنبالش هستیم که اینها در سطح کشور توسعه پیدا بکنه.
خب
سازمان بهزیستی الان طرحی رو داره در حال برنامه ریزی تحت عنوان بهزیست محله، که همین فعالیت های سراهای محله که در شهرهای بزرگ و تهران وجود داره انشالله در اقصانقاط کشور کلید بخوره و افراد اوقات فراغتشون رو در این سراها بگذرن. در ارتباط با بحث فرزند خواندگی که فرمودن، خیلی ما موافق این که در دوره سالمندی افراد برن و یه فرزند رو به صورت کامل مسئولیتش رو به عهده بگیرن رو خیلی نیستیم، به هر حال مشکلات خاص خودشو داره، ولی این که در قالب فعالیت‌های انسان دوستانه کارهای از این جنس رو انجام بدن قطعا توصیه میشه و بسیار خوب هست که تجربیاتی که افراد در دوره تا دوره سالمندی به دست آوردن در قالب فعالیت‌های نیمه وقت پاره وقت بیان در اختیار دیگران و به خصوص افرادی که نیازمند خدمت هستن قرار بدن.
بله بسیار خوب. چقدر خوبه که آقای دکتر این در واقع موضوع، حالا چون موزه فرزندخواندگی رو مطرح کردین که به هر حال دلایلی رو آوردین، دلایلی رو که خیلی موافقش نیستیم، اما اینکه بشه از ظرفیت‌های سالمندان برای که حالا نمیشه گفت 100% نگهداری هم میتونه اتفاق بیفته، استفاده بکنیم در درون خود خانواده، اینکه این اطمینان رو به سالمندان داشته باشیم، فکر کنم خودش موضوع خیلی مهمیه که گاهن این عدم اعتماد به افراد سالمند گاهی وقتا باعث رنجش پدر بزرگ‌ها، مادر بزرگ‌ها، پدر مادرهای میشه که به هر حال میخوان که در بعضی از ساعت‌ها شاید به بهانه نگهداری از نوه‌های خودشون در واقع زمانی رو در کنار اونها باشن. آقای دکتر دلبری، نکته پایانی خواهش میکنم، ظرف یک دقیقه جمع‌بندی بفرمایید تا ما در خدمت سرکار خانم دکتر برنا باشیم.
من خیلی تصدیق نمی‌کنم، میخوام بگم که حتما حواسشون به فعالیت‌های اجتماعی باشه، به دنبال تقویت روابط زناشویی در این دوره باشن، گفتگو و ارتباط بیشتری با فرزندانشون داشته باشن و اگر احساس کردن که این مشکل جدی هست حتما از مشاوره روانشناسی استفاده بکنن و بیشتر از خودشون مراقبت بکنن.
بله، متشکرم آقای دکتر دلبری بزرگوار، خیلی ممنونم در کنار ما بودیم. با شما خداحافظی میکنم و شما رو به خدای بزرگ میسپارم. اما با توجه به اینکه زمان ما کم هست، بلافاصله صحبتم رو با سرکار خانم دکتر برنا بعد از یک ارتباط کوتاه شروع خواهم کرد. همچنان رادیو سلامت رو میشنوید. آنچه که در برنامه امروز تقدیمتون میشه موضوع سندروم آشیانه خالیس و برنامه مجله سالمندی از گروه بهداشت و تندرستی رادیو سلامت صحبت‌های دکتر احمد دلبری رو شنیدیم راجع به اینکه سندروم آشیانه خالی چه شرایطی هست. ایشون راجع به پیامدهای روانی جسمانی و همینطور زناشویی این سندروم صحبت کردن، به عللش اشاره کردن و همینطور راهکارهایی داشتن برای پیشگیری و در واقع مدیریتون. اما سرکار خانم دکتر ناهید برنا روانپزشک و فلوشیپ روانپزشکی سالمندان هم روی خط ارتباطی ما هستن. خانم دکتر خدمتتون سلام عرض میکنم، خوش آمدین.
منم سلام و عرض ادب دارم خدمت شما خانم حاجی‌زاده عزیز و
همینطور
شنوندگان محترمتون، در خدمتتون هستم.
خیلی ممنونم. خانم دکتر ما تلفن هم داریم، اما اجازه بدین چند دقیقه اول با شما من صحبت بکنم. خب آقای دکتر دلبری بعضی از موارد رو راجع به صحبت کردن، اما دو تا موضوع خیلی مهم هستی که ارتباط سندروم آشیانه خالی با بعضی از اختلالات روانپزشکی زمینه ای و دیگه باز همون موضوع مدیریت. لطفاً قسمت اول رو صحبت بفرمایید خانم دکتر، این سندروم آشیانه خالی چقدر با اختلالات روانپزشکی دیگه در واقع ارتباط داره و ما در چه افراد انتظار داریم که این سندروم بیشتر اتفاق بیافته؟
بله خواهش میکنم. بله چشم حتما.
همینطور
که حتما آقای دکتر فرمودن، خب خود سندروم آشیانه خالی خود به خود یه اختلال روان پزشکی محسوب نمیشه، حتی یه واکنش طبیعیه. بعد از اینکه والدین خب فرزندشون مستقل میشه و اون نقش والد بودن کم رنگ میشه، حالا ممکنه که یه احساسای منفی رو اون والد تجربه بکنه. به خصوص بیشتر توی والدین خانوم دیده میشه، اونهایی که بیشتر نقش والدگری رو داشتن و همیشه مراقب بودن و دوست داشتن که همه چی خوب پیش بره، حالا که یه دفعه این نقش ازشون گرفته میشه، ممکنه که یهو خب احساسات منفی زیادی رو تجربه بکنن. ولی خب خودش میتونه طبیعی باشه، اما ارتباط داره با یه سری اختلالات روان پزشکی دیگه. سردستش افسردگیه، یعنی اون والدی که داره سندروم آشیانه خالی رو تجربه میکنه، به خاطر اون از دست دادن نقش فعال خودش خب توی زندگی نسبت به فرزندانش میتونه مستعد افسردگی باشه. چه علائمی داره افسردگی؟ وقتی که این فرد خیلی غمگینی شدیدی رو تجربه میکنه، نسبت به مسائلی که قبلا علاقه مند بوده الان بی انگیزه میشه، اون چیزایی که قبلا دوست داره رو میذاره کنار، احساس بی هدفی بی هویتی میکنه. خب حالا که فرزندم رفت، حالا چی کار کنم؟ من دیگه چه کار میتونم بکنم؟ زندگی چه معنایی میتونه داشته باشه؟ من دیگه هیچ هدفی ندارم. وقتی این احساسا رو داشته باشه و همچون کاهش انرژی یا مثلا روی خوابش اشتهای تاثیر منفی بذاره، این به نفع اینه که خب ممکنه که داره میره فرد به سمت افسردگی، پس یه ارتباطی داره با افسردگی. همینطور اختلالات استرابی، یعنی این دور شدن از فرزندش و به واسطه اینکه ممکنه که اون فرد مدام نگران باشه که حالا برای استقلال فرزندم چه اتفاق میفته، آیا موفق میشه نمیشه، چی کار میخواد بکنه، این افکار اون فرد رو مستعد این میکنه که بره به سمت اختلالات استرابی. و خود این اختلالات استرابی خودشون میتونه به صورت مشکلات خواب، افکار وسواسی و همینطور بعضا حملات استرابی نشون بده. یه دونه دیگه اختلالات انطباقی هستش، یعنی این که حالا شما فرض بکنید در بزنگاه‌های گذارهای مختلفی که ما آدم‌ها تو زندگیمون تجربه میکنیم، حالا ازدواج، بلوغ، مثلا این که ربط داره به آشیانه خالی، این که فرزندمون مستقل میشه، باید بالاخره خودمون رو کم کم سازگار بکنیم با این تغییر. حالا این والدین که معمولا دچار سندروم آشیانه خالی میشن، خودشون رو نمیتونن خوب سازگار بکنن و وقتی که این اختلال سازگاری ادامه پیدا بکنه، خودش رو به صورت استرس شدید، اختلال توی عملکرد کاری روزانه‌شون، احساس ناکامی نشون بده، خب این خودش میشه یه اختلال جداگونه و این هم خیلی مهمه که بهش پرداخته بشه. بعضی وقتا این تغییر نقش‌ها و این مستقل شدن فرزندان و این فقدانی که والد تجربه میکنه، ممکنه فقدانها و از دست دادنهای گذشته رو که اون فرد تجربه کرده براش زنده بکنه. مثلا اگر حالا جدایی رو قبلا تجربه کرده یا سوگی رو قبلا تجربه کرده و خود این میتونه فرد رو مستعد اختلال استرس بعد از سانحه یا همون PTSD بکنه. پس میتونه اگر شدید بشه حتی منجر به این ارتباطات این مشکلات بشه و مشکلات دیگه هم میتونه مشکلات توی روابط زناشویی باشه، کم کم یه سری اختلافاتی شروع بشه و اوج بگیره، به خصوص توی چه والدین این اتفاق میفته، اونهایی که محور اصلی که زندگیشون داره میچرخه بر اساس اون نقش والدگری والد بوده. خب و بنابراین ممکنه که مشکلاتی بین زن و شوهر اتفاق بیفته، شدت بگیره و ببره فرد رو به سمت استرس و افسردگی، بحران میانسالی یا حتی جداییش. یه مسئله خیلی خیلی مهم که توی سالمندان پررنگ هستش، اختلالات شناختی یا آلزایمر که مهم خود سندروم آشیانه خالی خودش مستقیما منجر به اختلال شناختی آلزایمر نمیشه، ولی به واسطه یه اون استرس مزمنی که فرد داره تجربه میکنه، خب باز فرد رو مستعد میکنه که بره به سمت اختلالات شناختی توی سنین پایین که خب فرد هستش آلزایمره. و یک مشکل دیگه ای هم که میتونه این افراد رو درگیر بکنه اینه که ممکنه به خاطر اون فقدان، به خاطر اون غم، استراب، فرد بره به سمت این که حالا از یه سری مثلا سیگارش رو بیشتر بکنه، تو اختلال مصرف مواد درگیرش بشه که اون هم خودش یه مسئله جداگونه است. باز ضمن این که این استرس مزمنی که فرد تجربه میکنه، خودش میتونه اختلالات جسمی رو به هم بزنه، اینها بیشتر به سمت فشار خون، مشکلات قلبی و یا بیماری های جسمی دیگه مثل دیابت میرن.
بله خیلی متشکرم. خب شما تلفن داریم، اجازه بدین هم تلفن ها رو بشنویم هم پیمکار من مطرح کنم که در قالب پاسخ در اون بخش مدیریت رو هم از شما بشنویم و جنبندی بفرمایید. ممنون از سرکار خانم دکتر ناهید برنا.
به هر حال باید والدین قبول کنن که فرزندان برای همیشه پیششون نمیمونن و روزی زندگی مستقل خواهند داشت، ولی والدین میتونن برای خودشون سرگرمی درست کنن و با دوستانشون رفت آمد داشته باشن و احساس نکنن با رفتن فرزندان دنیا به آخر رسیده. فرزندان هم میتونن هفته یکی دو بار با بچه هاشون به والدین سر بزنن تا هم بچه ها از دیدن والدین لذت ببرن، هم والدین با دیدن بچه ها و نوه ها زندگی قشنگتر و سالمی داشته باشن و احساس نکنن که با رفتن بچه ها فراموش شدن. نسرین هادیان از گرگان.
پنجا چهار سال ازدواج کردیم، الان اون سندروم آشیانه خالی ما حس میکنیم، ولی ما دلبستگی زیاد پیدا نکردیم، سعی کردیم تا اونجا که اندازه نگه داریم و الان هم دوتامون احساس جوانی میکنیم با یکی من 7 سال و 7 ساله با نعمت ورش و برنامه ریزی تونسیم برنامه خوبی داشتیم که از کارشناس محترم خواهشم این آقایی درست یا نه.
خانم دکتر برنای عزیز بفرمایید. اجازه بدیم من پیامک یکی از دوستان رو هم در واقع بخونم که توضیحات شما بشنویم. گفتن که دوست عزیزی گفتن که فرزندان خودشون گرفتارن، بیمارن یا ممکنه در واقع ایران نباشم. من یک معلم بازنشسته هستم و در ادامه هم گفتم فرزندان مثل ما نیستن، ما همیشه در حال خدمت بودیم و سالمندان باید تا میتونن فکر خودشونو بکنن. و دوست دیگه هم بانه 63 ساله گفتن که 38 سال برای دخترم زحمت کشیدم تا مقطع دکترا پیش رفتن، 6 سال هم بچهشو نگه داشتم و بهش علاقه زیادی داشتم و چند ماهی که مهاجرت کردم و من دچار خلای عاطفی شدید هستم. در خدمتتونم خانم دکتر.
خب درود و خدا قوت میفرستم برای همه این عزیزان. ولی به طور کلی حالا از حکم صحبتایی که شد، بحث این هستش که بحث پیشگیریه، یعنی بهترین مسئله اینه که ما چجوری میتونیم از این مشکل پیشگیری بکنیم. اینکه ما بپذیریم که این ماجرای سندروم حاشیانه خالی یه مسئله اجتناب ناپذیره، هر کسی میتونه تجربهش بکنه، و این رو بپذیریم که هم ممکنه خودمون دچارش بشیم و هم عزیزانمون. یعنی هم مهمه که ما بپذیریم که این اتفاق برای ما میفته و هم بپذیریم که برای دیگران هم این اتفاق ممکنه که بیفته. و موضوع بعدی این هستش که به افراد تشویق بکنیم قبل از اینکه اون فرزند مستقل بشه و از خونه بره، اونها برنامه ریزیشون رو از قبل برنامه ریزی داشته باشن که چه فعالیت های جایگزینی رو میخوان جایگزین نقش والدگری خودشون بذارن و تشویق بشن که اون علایق و فعالیت هایی که قبلا داشتن رو مثل قبل طی بکنن. و اهمیت داره که حتما ارتباطشون رو با فرزندانشون حفظ بکنن و این ارتباط دو طرفه باشه و یک ارتباط معقول و کاملا حمایتی، یعنی بیش از حد نباشه که یه حالت با استرس ایجاد بشه چه برای اون فرزند و چه برای خود اون خانم یا آقایی که داره این سندروم رو تجربه میکنه. و مهم اینه که ما به والدین آموزش بدیم که اهمیت استقلال عاطفی رو چه در خودشون و چه در فرزندانشون درک بکنن. و موضوع دیگه این هستش که ما یک چیزایی رو باید بپذیریم که این دوره حالا علارغم سختی‌هاش میتونه واقعا یه فرصتی باشه برای این که یکم بار روی دوش پدر و مادر کم رنگ بشه، برن به سمت علایقشون، یه فرصتی برای رشد شخصیشون، یک فرصتی برای باز تعریف کردن نقش‌ها، یعنی این که اون نقش فرد تغییر میکنه، من به عنوان والد نقشم تغییر میکنه و یه رویکرد مثبتی به این ماجرا، یه نگرش مثبتی به این ماجرا داشته باشم. این میتونه واقعا به پیشگیری از این مشکلات کمک بکنه. اما بعضا وقتی که شدید میشه دیگه ما میریم سمت اینی که درمان و مدیریتش رو انجام بدیم.
بله بسیار خوب. خانم دکتر، حالا با توجه به هر حال گرفتاری های زندگی و زندگی دیجیتال و شهرنشینی و این که بچه ها امروزه بیشتر تحصیل میکنن، مهاجرت میکنن، همین عوامل باعث شده که گاهی وقتا حالا شاید هم از زیر بار مسئولیت شانه خالی کردنه، گاهی وقتا بچه ها ترجیح میدن که حالا از طریق وسایل ارتباط جمعی، تلفن زدن، صدای پدر مادر رو بشنون یا اینکه تصویر اونها رو ببینن. چون بحث ما سندروم آشیانه خالی است، هرچند به عنوان یک راهکار بهش اشاره کردین که احوال در واقع احوال پدر مادر پرسیده بشه، آیا ما در موضوع سندروم آشیانه خالی حضور فیزیکی رو مؤثرتر میدانیم یا در واقع اینکه از احوال پدر مادر مطلع باشن افراد؟
درسته، این خیلی نکته خوبی هست.
یک دقیقه فرصت داریم، یک دقیقه فرصت داریم.
نه ابدا، یعنی این که شما احساس بکنید تنها نیستید. شما بعضا ممکنه که توی فضای خیلی شلوغ باشید و احساس تنهایی بکنید، احساس بکنید درک نمیشید، ولی این برعکسه. یعنی شما میتونه اون عزیزتون دور باشه ولی هر موقع که دارید باهاش صحبت میکنید، ویدیو کال، تماس صوتی، یه جوری این مکالمه صورت بگیره که فرد احساس بکنه تنها نیست، درک میشه و میتونه کمک بکنه، اون نقش حمایتیش رو همچنان داره، ازش مثلا پیشنهادی بخواید، باهاش مشورت بکنید، یه طوری که اون حس معنا رو درش به وجود بیاریم. پس حضور فیزیکی حتما مهم است.
بله بسیار خوب. اگر باز خودتون نکته پایانی داریم بفرمایید خانم دکتر برنای عزیز.
خواهش میکنم، سلامت باشید. خب وقتی که این سندروم شدید میشه، واقعا مهمه که فرد خودش رو محروم نکنه از کمک گرفتن. و خیلی مهمه که مدیریت استرس رو یاد بگیره و مواقعی که مدیریت استرس وسایل خود مراقبتی کمک نمیکنه، حتما از روانپزشک، روانشناس و تمام متخصصینی که تو این حیطه کمک کننده هستن کمک بگیره و این کمک رو از خودش دریافت نکنه.
پس گاهی وقتا ممکنه که افراد درمانهای دارویی بگیرن، یعنی این موضوع میتونه اجتناب ناپذیر باشه اگر
به مرحله افسردگی، استراب، جوری که روی عمل کرده زندگیش تاثیر میذاره، خوابش رو به هم ریخته، اشتهاش رو به هم ریخته و داره خب مسئله جدی میشه، بله درمان دارویی بسیار 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 راه کم هزینه تری هست و خب در زمان کمتری میتونه به این فرد کمک بکنه اگه لازم باشه.
بله خیلی متشکرم از شما سرکار خانم دکتر ناهید برنا روانپزشک. با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدارتون باشه. خب دوستان عزیز، ممنونم که تا این لحظه در کنار ما بودیم. مجله سالمندی رادیو سلامت رو شنیدید. فردا در مجله پزشکی سرطان گردن رحم موضوع برنامه خواهد بود. دوشنبه آنفولانزا در کودکان رو تقدیمتون میکنیم و سه‌شنبه موضوع مجله پزشکی پلیپ بینی است. از همکاران خوبم جناب آقای پیمان پناهی، تهیه کننده محترم آقای فرزاد محمدی، صدا بردار عزیز آقای پیمانی بزرگوار که هم در بخش هماهنگی و هم در ارتباطات در کنار ما بودن تشکر میکنم و تشکر ویژه از شما دوستان خوب و عزیز که امروز هم ما رو شنیدین. التماس دعا داریم و خدا نگهدارتون باشه. خدا حافظ.
جا تهران، رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش. موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز. همه ما نیازمند افزایش دانش و آگاهی درباره سلامت خود هستیم. با شنیدن رادیو سلامت به دانش سلامت جسم و جانتان بیافزایید. رادیو سلامت. گفتگو در خصوص بیماری ها و راه های درمان آن را از رادیو سلامت بشنوید. رادیو سلامت، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
بنی آدم اعضای یکدیگرند. پویش ایران همدل.
امروز جنگ آواره هاست، یعنی دشمن میخواد ببینه اگه این مردم لبنان به امرو بیپناه شدن، خسته بشن، سخت بشه به کار، قطعا به جبهه فشار میاره و اسرائیل تکیه خودش رو به ما میدونه. اما اگه خط جبهه حزب الله محکم بشه، تو اینجا راحت تر از این کنار هستی زندگی میکنی. پس این اقتدار، این مقاومت، این ایستادگی به راحتی اون جمع خانواده حزب الله است که امروز بیپناه شدن و اون جمع راحتیشون به حمایت ماست. از ما نخواستن بریم جنوب و بریم، از ما نخواستن پاشیم بریم تو خط مقدم، از ما خواستن کمک کن. خدا داره نگاه میکنه. کار جهادی چیه؟
به فکر مردم مظلوم لبنان و فلسطین هستیم و میگوییم ایرانی همدلان زندگی کند. جمعیت هلال احمر کشور منتظر کمک‌های بی‌دریغ شماست. شماره گیری کد دستوری 1 مربع ستاره 112 ستاره. شماره کارت پویش ایران همدل
60 37 99 75 44 99 99 99
یا شماره حساب 99 999. پرداخت مستقیم از طریق درگاه بانکی به نشانی وبگاه khamenei.ir. شماره کارت
6 37 92 82 7 0 7.
شماره گیری کد دستوری
3 14 مربع.
پویش ایران همده.